أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. صحبت سر این بود که در نقل ابن بکیر از زراره لا ضرر و لا ضرار بدون علی مؤمنین آمده بود، و در نقل ابن مسکان از زراره لا ضرر و لا ضرار و علی مؤمنین ذکر شده بود. دومی که از این دوتا نقل ترجیح داره، مرحوم آقای صدر یک قرائنی را ذکر کرده بودن برای مرحوم آقای صدر. اصلا ابتداءن یه بحثی رو مطرح کردن که این دوتا اصلا تنافی نداره با هم، ممکنه دو بار امام علی پیامبر صلوات الله علیه فرموده باشه، یه بار با علی مؤمنن، یه بار بدون علی مؤمنن، یه بار در خطاب به انصاری، یه بار در خطاب به سماره، و هر دو رو میگیم هر دو هست. ولی این خیلی مستبعده، این احتمالی که پیامبر دو بار این جمله رو تکرار کرده باشن، یه عده رو باید یه دونش آورده باشن اون یکیشو نیاورده باشن، یه عده اون یکیشو آورده باشن یکیشو نیاورده باشن، به خصوص در نقل هایی که مشتمل بر تفصیل قضیه است، نقل هایی که حدود بیش از یک صفحه نقل روایت هست، این تیکه اصلی روایت رو بخوان حذف کرده باشن نیاورده باشن، خیلی مستبعده. این اصلا مطمئنه که یه بار بیشتر نبوده. خب این احتمال که بعید دونسته شد هست که حالا کدومی که این دوتا احتمالات ترجیح داره. مرحوم آقای صدر یک بیانی رو از مرحوم نائینی نقل میکنن و در مقام پاسخش برمیان سلام بفرمایند که درسته که اصل کلی در دوران همین زیاده و نقیصه این هست ما بگیم عبارت زائد در اصل بوده و در نقل نقیصه خللی رخ داده، ولی اینجا یک خصوصیت هایی هست که باعث میشه که نقل نقیصه ترجیح پیدا کنه. یکی این که نقل زیاده واحده و نقل نقیصه متعدد هست، و این یک مطلب. نکته دومی که اینجا ممکنه بگیم نقل زیاده با تناسب به موضوع این علی مؤمنین رو افزوده باشه، به تناسب این که به هر حال این قاعده امتنانی هست و امتنان بر مؤمن مناسب هست نه امتنان بر کافری که اشد علی الکفار در مورد اون خداوند فرموده. آقای صدر هر دو این بیان رو ناتمام میدونن و میگن شاید مرادش یه نکات دیگه بوده و نکات دیگه رو سعی میکنن ذکر کردن. در مورد نقل تعدد ایشون میگه این تعدد شما نقلهای لازرر و لازراری که مربوط به قضیه سماره هستن رو ملاحظه میخواید بکنید یا مطلق نقلها رو؟ اگر مطلق نقلها و نقلها چه رفتی به لازرر و لازراره مذکور در قضیه سماره داره، اما اگر خصوص نقل سماره رو در نظر بگیریم، ما یه نقل ابن مسکان هست نداره، یه نقل ابن بکیر هست داره، سایر نقل های مربوط به سماره اصلا لا ضرر و لا ضرار توش نیومده که بحث بکنیم که علام مؤمنین داره یا علام مؤمنین نداره. ما عرض کردیم آقای سیستانی اینجا جزو قرائن مبعد نقل علام مؤمنین دار، نقل ابن مسکان، این مطلب رو ذکر کردن که در سایر موارد نقل حدیث هم علام مؤمنین نیست. ما عرض میکردیم این مبعد نیست، اگر مقرب نباشه مبعد نیست، چون ممکنه اصلا علت حذف علام مؤمنین در این حدیث این هست چون مرتکز در اذهان لا ضرر و لا ضرار بدون علام مؤمنین بوده، این ارتکاز منشأ حذف علام مؤمنین در هنگام نقل حدیث به صورت ناخودآگاه شده باشه و بنابراین اینجا فرمایش آقای صدر درست تر به نظر میاد. بعد به نظرم رسید که نه، ما باید در واقع اینجا یک تفصیل قائل بشیم، یک نقل های غیر نقل سمار دو جور نقل هست، یه سری نقل هایی که صریحاً یا ظاهر استظهار ما این هست که مربوط به سماره نیست، مثل نقل شفعه و منع ما، بنابراین که ما استظهارمون این باشه که پیامبر صلوات الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو متصل به شفعه فرموده، متصل به حدیث منع ما فرموده. تو اینجور موارد اینا قرینه نسبت به حدیث سماره نمیشه، همین مطلبی که ما عرض میکردیم، اگر قرینه بر ترجیح لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن نباشه، قرینه بر ترجیح اون طرفش نیست. اما یه سری نقل های دیگری هست که مطلق گفته پیغمبر فرمودن لا ضرر و لا ضرار، به دلیل اینکه این احتمال داره که اینا مربوط به قضیه سماره باشه، همین احتمال ارتباطش به قضیه سماره تایید میکنه که در قضیه سماره لا ضرر و لا ضرار قید علی مؤمنه نداشته باشه. لازم نیست اثبات بشه که مربوط به قضیه سماره باشه، در ایجاد احتمال، احتمال ارتباطش با قضیه سماره در اون حساب احتمالات اینا مؤثر هست. بنابراین این فرق رو باید گذاشت. شاید آقای سیستانی بیشتر تکیهش رو نقل‌های محتمل ارتباط با حدیث سماره مطلب رو دنبال کردن، آقای سعد تو روایت‌هایی که این احتمال ارتباط درش وجود نداره، این باید بین اینا تفکیک قائل شد. به خصوص ما که انکار کردیم که حدیث شفعه و حدیث منع فضل ما ظهور داره در اینکه پیامبر صلوات الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو در ذیل عدم در ذیل قضا به شفعه و نهی از منع فضل ما فرموده باشه، اون مطلب بر ما دیگه قوی تر میشه. رو این مطلبی که عرض کردیم خیلی قوت میده احتمال اینکه لا ضرر و لا ضرار بدون علام مؤمنن بوده باشه. خب اما آقای صدر
چون منظور به این هم هست که شهرت زبان زراری یا مسکان هم ثابت بشه،
نه حالا اونا رو نه بحث شهرت نیست، بحث داره اینه که به هر حال احتمال داره که مربوط به قضیه سماره باشه دیگه.
نه میدونم
همین احتمال بهش میشه
انداخته باشه، این همه اینا باید یه شهرتی بوده باشه که باعث شده باشه اون بندازه.
حالا احتمال شهرتش هم کافیه،
چون الان نقل کردن هم میشه
اونام چون ما به هر حال خیلی این چیزا که نمیشه اثبات بشه که اون شرایط چه شکلی بوده، مشهور بوده نبوده، اینا قابل همین احتمالش خیلی از این بحثا دخالت داره. خب مرحوم آقای صدر یه نکته دیگه یه اشاره دارن که آقای سیستانی، یعنی یک ایراد دیگه با مرحوم ناینی دارن که آقای سیستانی این ایراد رو ندارن، کلام مرحوم ناینی رو پذیرفتن. آقای نایینی گفتن که در ما نهنفی دورانم بین زیاده و نقیصه نمیاد، چون احتمال داره از باب تناسبات و تمازو این علام آمنن اضافه شده باشه. ایشون میفهمد که آقای سعد میفهمد علام آمنن مرادتون چیه؟ مرادتون این هست که علام آمنن به صورت از باب تدایی معانی اضافه شده. تدایی معانی در جایی هست که این علام مؤمنن بعد از لا ضرر و لا ضرار لفظ علام مؤمنن تکرار شده باشه. مثل عرض کردم علی ابن ابراهیم خیلی وقت بعدش ان ابیه تکرار میشه، یه جایی که شما علی ابن ابراهیم رو به کار میبرید بعدش ناخودآگاه ممکنه یک ان ابیه در قلم شما اضافه بشه. اینجوری که نیست، هیچ جایی لا ضرر و لا ضرار مفهوم علام مؤمنن باعث نمیشه ناخودآگاهی علام مؤمنن مفهوم این مطلب که این به اصطلاح حکم شرعی مناسب هست که در حق مؤمن جعل شده باشه
بازخوانی میکنه تو ذهنش. حالا
عرض کنم خدمت شما این یک نکته ای برنامه صدر میفهمده. اگر مرادتون این هست که از باب تدائی معانی این مطلب اضافه شده باشه، نه، تدائی معانی افزودن لفظ رو در جایی که خود همین لفظ قبل از لفظ قبلی متکرر باشه توجیه میکنه. اگه مرادتون این هست که کنه، چون گاهی اوقات مطلق به تناسبات حکم موضوع با مقید یکسان هست، بنابراین ممکنه پیغمبر مطلق فرموده باشه، راوی چون بین مطلق و مقید همسانی میدیده به جای لفظ مطلق مقید رو به کار برده باشه، لا ضرر و لا ضرار رو که انه در ذهنش نقل به معنا کرده باشه. اگر این هست خب برعکسش هم احتمال داره، ممکنه پیغمبر لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن فرموده باشه، چون لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن رو لا ضرر و لا ضرار مطلق در ذهنش مرادف میدیده نقل به معنا به اون شکل کرده باشه. بله، یه احتمال دیگری هست، اون اینه که ممکنه اینجوری بگیم چون عرض کنم خدمت شما، چون شخص اگر خودش مشرع باشه لا ضرر خودش رو که نه جای شارع میگذاره، به تعبیر روانشناسا همزاد پنداری که نه میگه اگه من جای شارع بودم چیکار میکردم؟ لا ضرر و لا ضرار رو با علام مؤمنن جعل میکردم. این باعث میشه که به صورت ناخودآگاه لا ضرر و لا ضرار رو با قید علام مؤمنن راوی ذکر کنه. این شکلی. خب این بیان مرحوم آقای صدر. من فکر میکنم که اصلا مرحوم نایینی بحثش به این پیچیدگی نیست که مرحوم آقای صدر این احتمالات و اینها رو مطرح کردن. مرحوم آقای نایینی میخوان اینجوری بفرماین که بعضی جاها اضافه شدن یک کلام، یک عبارت انگیزه متعارف و عقلایی نداره، وجه منطقی برای افزودن نیست، برای سقط وجه منطقی از غفلت رخ داده، ولی برای افزودن وجه منطقی وجود نداره. همین باعث میشه که انسان یقین کنه که سقط رخ داده، ولی جایی که وجه منطقی برای افزودن هست نمیتونیم ما اثبات کنیم که در اصل بوده و حذف شده. نه، شاید نبوده و به خاطر این وجه منطقی اضافه شده باشه. این وجه منطقی لازم نیست منحصر باشه. بیاناتی که آقای سعد مطرح میکنن از اون طرفش هم هست، ایشون نمیخواد بگه اون طرفش نیست، ایشون میخواد بگه که اینجا اضافه شدن علام مؤمنن وجه منطقی داره. همین که وجه منطقی داره ما نمیتوانیم لا ضرر نسبت به وجود علی مؤمنان اطمینان حاصل کنیم، که نه ایشون در اون قاعده دوران هم بین زیاده و نقیصه وجهش این میدونه که میگه در متعارف موارد زیاده احتمالش احتمال عقلایی نیست، چون وجه منطقی بر افزودن وجود نداره، ولی در مانحنفی وجه منطقی وجود داره. شما بگید این شبیه همین وجه هم در اون طرف باشه، مانعی نداره.
ایشون
اصلا نمیخواد بخواد به اجمال بینجامه، یعنی میخواد بگه که از این جهت نیازی نیست که نقیصه همیشه وجه منطقی داره، اونی که ممکنه غفلت کرده باشه، ولی زیاده اینجا هم وجه منطقی دارد. حالا شبیه همین وجهی که بر زیاده هست و نقیص هم باشه چیزی نیست، خیلی با کلام مرحوم نایینی تنافی نداره. ایشون این بیان رو اصلا به جهت آقای سیستانی که نه توضیح ندادن که مرحوم نایینی این رو برای چی، این رو به عنوان وجه ترجیح لازرر و لازرار بر لازرر و لازرار علی مؤمنن ذکر کردن، این که به تناسبات حکم و موضوع ممکن است علی مؤمنن رو اضافه کرده باشه. نه، من اون ناینی برای ترجیح علی مؤمنن، برای ترجیح نقیصه، ترجیح لازرر و لازرار علی مؤمنن چه بسا این رو ذکر نکرده باشه، برای اینکه بگیم نمیتوانیم حکم کنیم به اینکه در اصل بوده است و هست شده باشد، برای اون طرفش برای اینشون استدلال چه بسا کرده باشه.
خب
حالا صبر کنید، حالا اینو صحبت میکنم. خب حالا از این بحثای حاشیه‌ای که بگذاریم، من و آقای سعد یه سری نکاتی رو ذکر میکنند که در کلام آقای عرض کنم سیستانی بعضیش با تفصیل بیشتری ذکر شده، برای ترجیح لازرر و لازرار در نقل ابن بکیر. یکی این که در نقل ابن بکیر واسطه چهار نفرن، در نقل ابن بین کلینی و امام علیه السلام، در نقل ابن مسکان واسطه پنج نفرن، قرب الاسنان منشأ ترجیح می شود. این نکته اول. نکته اول، فعل جمله درسته، فعل جمله، ولی یه نکته کلن در مورد قرب الاسنان ها هست که ممکنه یه نکته اون طرفی تلقی بشه، و اون اینه که در مواردی که قرب الاسناد رخ میداده است، به طور کلی در موارد قرب الاسناد معمولا خودش ضعف داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تحمل حدیث در جوانی رخ میداده، اداء حدیث در پیری رخ میداده. بنابراین هم تحمل حدیث در زمانی بوده که خیلی طرف
پخته
نبوده، هم اداش در موقع ضعف بوده، هم فاصله بین تحمل ادا زیاد بوده، فاصله بین تحمل، و این خودش باعث میشده که قرب الاسناد مشکل ساز بشه. البته اگر از روی کتاب باشه هیچ فرق نداره، هیچ فرقی نداره، این یک نوع تشریفات میشه. اگر نقل کتبی باشه، حالا مهم نیست که قرب الاسناد باشه یا قرب الاسناد نباشه،
اگر نقل
شفاهی باشه، این هست که اگر قرب الاسناد منشأ اشکال نباشه نیست. البته این ایرادی که هست در قرب الاسناد ها به معنای واقعیش هست، یعنی که واقعا قرب الاسناد باشه. یعنی ببینید اینجا فاصله چهارتا که فاصله هست قرب الاسناد نیست، به طور متعارف سندهای کلینی تا امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام، حتی امام باقر علیه السلام 4-5 تاست، هم 4 تاش طبیعیه، هم 5 تاش طبیعیه، هر دوش نقلای طبیعی هست. قرب الاسناد به اون شکلی نیست که اون قرب الاسنادی که به اون شکلی که اون عرض میکردم شب حروش و همسال اینها چیز عرض کنم خدمت شما این شب حروش چیز مرحوم شرف الدین یه اجازه ای داره، یه کتابچه ای هست ثبت الاسباب، بعد اجازه به آیون میداده یه جای خالی داشته برای کسایی که اجازه میخواستن اونجا رو پر میکرده، حاج آقای ما اجازه گرفتن از ایشون هستش اجازه ایشون. بعد اونجا میگه که من صحیح بخاری، از قول یک زیدی نقل میکنه که من صحیح بخاری رو از طریق عادی مثلا با 20 واسطه نقل میکنم، مثلا از طریق معمرین با 10 واسطه نقل میکنم و من طریق الجن ما حدثنی بهی شمهروش و ان امثال این ها قربرسان واقعی یعنی این شمهروش یه طریق چیزو والا اینجور طریق های امثال شمهروش دیگه افرادی که مدعی خود به دلیل اینکه قرب الاسناد خودش مطلوب بوده یک افرادی مایل بودن که یه جوری خلاصه خودشون رو این شکلی کنن. یه آقایی در مورد رفیقش میگفت بابا ما با هم همسن بودیم، حالا تو به خاطر درک مشایخ سنتو بزرگ کردی، من دیگه بزرگ نشدم ولی تو حالا اینجوری خواستی یه کاری بکنی که بتونی یه قرب الاسنادی بر خودت جور کنی همسال اینا. حالا بماند عرض کنم خدمت شما. پس بنابراین اونی که من عرضم این هست، اون اینه که اگر عمده قضیه یه نکته دیگه است، اونی که باید دید این نقل ها شفاهیه. اولا حالا این که اشکال قرب الاسناد در اینجا نمیاد، چون اینجا چار و پنج هر دو شیشون قرب الاسنادی به اون شکلی نیست که ما بگیم قرب الاسناد بودن خودش یه نقطه ضعف تلقی میشه، یکی چار است و پنجه یه نکته. اما اصل قضیه در مورد 4 و 5 در مورد این بحث قرب الاسناد این که باید دید که آیا این نقلیات نقل از کتب هست یا نقل از کتب نیست. بعضی از سندهای ما هست واسطه طولانیه، ولی با وجودی که واسطه طولانیه ما نمیتوانیم اون واسطه کم واسطه رو بر واسطه طولانی ترجیح بدیم. مثلا نمیده یونس، یونس در کافی دو تا طریق معروف داره، علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس یه طریقشه، یه طریق دیگهش علی ابن ابراهیم ان ابی ان اسماعیل ابن مرار ان یونس. این سه واسطه ایه، اون دو واسطه ایه طریق محمد ابن عیسی. هیچ ترجیحی نمیتوانیم ما بگیم حالا طریق محمد ابن عیسی، بلکه در مورد کتب یونس طریق محمد ابن عیسی رو ابن ولید قبول نداره، میگه طریق ما تفرد بهی محمد ابن عیسی من کتب یونس و کتب و روایاته فلا یعتمد علی، ولی اون طریق اسماعیل ابن مرار رو اینها رو قبول داره. من حالا قبول داره دیگه، اون حالا چراش بماند که انه محمد ابن عیسی رو اینا ثقه نمیدونست ابن ولید و اینها. غرضم این هست که در نسخه‌ای که در مورد جایی که کتاب هست باید دید کدوم یک از این نسخ مورد پذیرش بوده یا نبوده. در واقع یک نسخه اسماعیل ابن مرار بوده که اون نسخه مورد پذیرش بوده، این نسخه محمد ابن عیسی بوده که ابن ولید اون رو نمیپذیره. ما قبول نداریم حرفو، نمیخوام بگم این حرف درستیه، ما محمد ابن عیسی رو ثقه میدونیم و این چیز ابن ولید رو قبول نداریم، ولی غرضم این جهت هست که در جایی که ما بحث اصلی این هست که باید منبع روایت رو به دست بیاریم، چقدر نقل شفاهیه، چقدر نقل کتبیه، امثال اینها، اون رو دنبال کنیم. بعد اون نقلی که کتبی هست آیا به اصطلاح میتوانیم در نقل کتبی بین دو تا طریق فرقی بگذاریم، و یک نکاتی وجود داره که بین این دو تا نقل ها فرق داشته بشه یا نشه. این بحث خیلی مهمه، بحث منبع یابی و به دست آوردن مصدر حدیث. این که اولا حدیث شفاهی است یا نقل از کتاب است، نقل از کتاب هم هست از چه کتابی نقل شده است و نسبت به طرق این کتاب آیا این طرق یک خاص است. فرض کنید مثلا ما در مورد حسین ابن سعید نقل های مختلفی وجود داره. مرحوم ابن نوح در نامه‌ای که به در جواب نامه نجاشی درباره طرق و روایات حسین ابن سعید، طرق به کتب حسین ابن سعید ذکر کرده، میگه که 5 نفر که اندک کتب حسین ابن سعید رو نقل کردن، اما ما علیه اصحابنا و المعول علیه ما رواهن و احمد ابن ایسا. نقل احمد محمد ابن ایسا رو خیلی ترجیح میده و امثال اینا. از بعضی نقل های دیگه در مورد همین کتاب حسین ابن سعید استفاده میشه که نقل حسین ابن حسن ابن عوان نسخه اصلی کتاب حسین ابن سعید در اختیارش بوده، حالا اون ممکنه از جهتی مرجح. بالاخره یه همچی بحث هایی رو، اینا همش بحث داره، من نمیخوام، فقط خواستم سرفصل بدم. غرضم این هست که ما در ترجیح دوتا نقل باید اصل اساس این هست که آیا این نقل ها نقل شفاهی است یا نقل کتبی. اگر نقل کتبی است، این نقل های کتبی آیا از ناشی از دو تا نسخه مختلف هست و این دو تا نسخه مختلف با هم دیگه فرق دارن فرق ندارن. نکاتی در مورد این دو تا نسخه مختلف هست که
کتبی بدونی میشه،
کتبی که بدونیم، آیا این کتبی دونستن نشانه این هست که دو تا نسخه مختلف هستن؟ یک نکته. دوم این که اگر هم دو تا نسخه مختلف باشن، این دو تا نسخه مختلف بین اینها تفاوتی در میزان اعتبار وجود داره یا نداره؟ مثلا عرض کردم بحثایی که در مورد کتب حسین ابن سعید مرحوم ابن نوح مطرح میکنه، میگه که نسخه‌ای که انم معتبره، اون نسخه مهمش نسخه احمد ابن محمد ابن عیساست. بعد آخرش هم توصیه میکنه، میگه از هر نسخه رو با همون روایت مربوط به اون نسخه نقل کن، نقل های مختلف رو قاطی نکن. آخرش هم یه توصیه مطرح میکنه. نه نه، بحث های تاریخ فهرستی اونها نیست، این بحث اون بحث اصلا پاشو وسط نگیرید. عرض کنم خدمت شما
مسئله
همین دکتی. نه نه، حالا اوناشو اصلا خواهش میکنم وارد اون بحث نشید که خود اون بحث رو مبهم میکنه و بحث رو ممکنه از شفافیت در بیاره. عرض کنم خلاصه کلام من این هست که این نکات مهمتر از اینه که حالا 4 تا واسطه 5 تا واسطه، اینا خیلی اینقدر 4 تا واسطه و 5 تا واسطه در این بحثا مهم نیست که ما به اونا بپردازیم. خب این یه نکته. البته در حالا اینو یه مکملی داره بعدن عرض میکنم،
چون راه کشفی
حالا اونم بعدن حالا فکر کنید اونها رو در مورد صحبت میکنم. آقای صدر نکته دیگه‌ای در ترجیح نقل ابن بکیر دارن، اون اینه که نقل ابن بکیر رو مرحوم کلینی از طریق عدتون من اصحابنا نقل کرده و نقل ابن مسکان از طریق علی ابن محمد ابن بندار نقل شده. بنابراین این که ما گفتیم نقل ابن بکیر 4 واسطه داره، نقل ابن مسکان 5 واسطه، اون عدت من اصحابنایی که اول سند هست به دلیل تکرر راوی، تعدد روات، که انه اونم نیست، که انه 3 واسطه‌ای هست. اون عدت من اصحابنا میشه 3 واسطه‌ای. اون مطمئن نیستن که اون عدت من اصحابنا اینجا اشتباهی ازشون سر نزده، بنابراین که انه سه واسطه و پنج واسطه رو باید داره با هم دیگه مقایسه میکنه. آقای سیستانی اینجا این بحث رو به این شکل دنبال کردن، ایشون فرمودند که نحوه برخورد کلینی با نقل ابن بکیر نشانگر ترجیح نقل ابن بکیر بر نقل ابن مسکان در نزد ایشون هست. از دو جهت نقل ابن بکیر مرجحه. یکی این که نقل ابن بکیر رو به توسط عده از اصحابنا نقل کرده که نشانگر این هست که از نسخه مشهوره کتاب برقی نقل شده. هر دو اینها برقی تو سندشون هست، احمد محمد بن خالد برقی تو سندشون هست، ولی راوی برقی در نقل ابن بکیر عدت من اصحاب ناس و در نقل ابن مسکان علی ابن محمد ابن بندار هست. اینی که ما میبینیم در نقل ابن بکیر عدت من اصحاب نا هست، این نشانگر اینی که از نسخه مشهوره متداوله نقل شده، اون یکی از نسخه اختصاصی عرض کنم علی ابن محمد ابن بندار نقل شده. و بعدشون در مقام بیان این توضیح برمیان که کتب کتاب محاسن ولو از کتب مشهوره بوده، این معناش این نیست که همه نسخش معروف هست. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه فقیه محاسن برقی رو جز کتب مشهورهی که علیه المعول و علیه المرجع ذکر کرده، ولی این معناش این نیست که همه ابوابش و همه این نسخش و اینا معروف باشه. شواهدی بر عدم معروفیت کتاب محاسن آوردن که توی نسخه توی این قاعده لازر یه غلط چاپی رخ داده، که اصل این غلط چاپی هم به خاطر یه غلط چاپی که تو فهرتون رجال نجاشی هست رخ داده. من این رو هم عرض بکنم.
کتاب مشهور بودن رفتی به صحت انتصاب و میرسونه
درسته؟ اجازه بیدید اگر ما این بحثا رو چیز نکردیم، حالا داریم نقل میکنیم نقل کلبقال عبارت اینجوری از اینی تفقد تو فهرست کتب الخاصه التي صنف احمد بن ابي عبد الله. کتب الخاصه اینجوری داره تو قاعده لازره صفحه 104 توی رجال نجاشی این عبارت توره، عبارت ما رجال نجاشی توی رجال نجاشی کتب المساحه، کتب المساحه علتی صنف احمد بن ابی عبد الله، هر دوش محرفه، ظاهرا کتب المحاسن بوده. کتب المحاسن علتی صنف احمد بن ابی عبد الله البرقی به جای این، حالا این محاسن تیز شده. حالا و بحثیشون هم همینه، میخواد استشهادی که به این داره در کتب محاسن، میخواد بگه کتب محاسن یک کتاب معروف نبوده و امثال این. اون میخواسته ایشون مساحت رو به محاسن تبدیل کنه، بگه محاسن درسته، امثال این شکلی تعبیر شده. عرض کنم خدمت شما بله نه، حالا چرا این شکلی شده و اینا اونو شو خیلی کار ندارم. خب آقای سیستانی میفرماند یه نکته این که نقل کلینی نسبت به روایت ابن بکیر از طریق عده است، پس اون از نسخه مشهور است، ولی نسبت به ابن مسکان از طریق علی ابن محمد ابن بندار، پس از نسخه غیر مشهوره کتاب محاسن داره نقل. نکته دوم این که مرحوم کلینی نقل ابن بکیر رو اول باب ذکر کرده، ایشون تعبیر داره اوائل ردید صامه هست، اول از روایت هستن در باب، نقل ابن مسکان آخر باب. ذهنم از اول باب حالا یه بار تردید کردم، اوله نکنه من دارم اشتباه در نقل میکنم.
حدیث یک
نه
دوه
حدیث
یکی، حدیث خیلی
کوتاه. خب پس همون اول درست الان یه رفعه تو ذهنم اومد که مثل که رو باید دو بوده.
دوه
یه دفعه همین اتفاقی گفتید یه روایت کوتاه، یادم روایت کوتاه افتادم، نه عرض کنم نقل ابن مسکان، نقل ابن مسکان آخر باب، نقل عرض کنم چیز ابن بکیر اول بابه، و بر ما تتبع ثابت شده که اول بابها معتمد کلینی، آخر بابها رو منون معید ذکر میکنه، کما تنبه لهو بعض المعقبین. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، فردا در مورد این بحث ها صحبت میکنیم و جنبندی این بحث رو فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.